بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه فاتحه کتاب، همونطوری که عنایت فرمودید، اشاره معارف قرآن کریم را در بر دارد، هم از نظر اصول سگانه توحید و نبوت و معاد، هم از نظر تشریح راه‌هایی که هر انسان اون راه را طی می‌کند. در آیاتی که قسمت اخیر این سوره مبارکه بود، مسئله اعتراض مطرح بود. معلوم شد که یک عده بر صراط مستقیمند، عده دیگر که مغضوب علیهم و ضالینند راه دیگر دارند. از قرآن برمی آید به این که هر کسی راهی را انتخاب بکند، محرک و زماندار خدای سبحان است و انسان را به پایان همون راه مناسب می رساند تا راه را انسان چگونه انتخاب بکند. آیه 148 سوره بقره این است که ولکلن وجهتون و مبلی ها، یعنی هر موجودی یک وجهه و قبله‌ای دارد که متوجه اون وجهه است و در اون سمت حرکت میکنه، خواه در مسائل عبادی، بعضی به طرف مشرق، بعضی به طرف مغرب، بعضی به طرف کعبه، خواه در مسائل تکوینی. ولکلن وجهتون، یعنی برای هر موجودی، برای هر انسانی یک وجهه و قبله‌ای که متوجه او خواهد بود و به او به اون سمت حرکت میکند. اما توبه مولی ها، خدای سبحان چهره او را به اون سمت متوجه میکند، اصل سمت و جهت را خود شخص انتخاب میکند. وقتی جهت و سمت را شخص انتخاب کرد، برنده دیگری تا انسان کدام راه انتخاب بکنه. فرمود ولکلن وجهتون، که هوه خدای سبحان مولی ها، و انسان از هر جهت و از هر قبله که حرکت کند، پایانش به ملاقات حق است. الا اینکه طبق بحث‌های قبل گذشت، یا اسماء جمالیه و لطف و رحمت حق را مشاهده می کند می شود سعادتمند، یا اسماء جلالیه و قهر و عذاب خدا را مشاهده می کند می شود شقی و می گوید ربنا افترنا و سمین، جهنم و عذاب را می بیند. اما مولی اون وجهه خدای سبحان است. لکن فرمود گرچه هر کسی هر جهت و قبله را انتخاب بکند، سرانجام به ما میرسد، یا به قهر ما یا به مهر ما، اما از طبق الخیرات، شما سعی کنید راه خیر را انتخاب بکنید که جمال و لطف و عنایت حق را مشاهده کنید. ولکلن وجهتون هو مولیها، اما از طبق الخیرات، شما در راه سیر سرقت بگیرید و قدم بردارید. اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا شما رو جمع میکنه در اون هشت اکبر، چون ان الله به کل شیء قدیر، هم به کل شیء علیم است، میداند چیزایی، هم به کل شیء قدیر است، توان اون را دارد که شما را در هشت اکبر جمع بکنه. منتها هر موجودی که در حرکت است، محرک او خداست، ولی این متحرک اگر راه خوب را انتخاب کرد، خدا او را به سمت بالا می‌برد. اگر راه بد را انتخاب کرد، خدا او را به سمت پایین می‌برد. اگر به درجات می‌رسد، راه درجات همون رفیع الدرجات است که فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. اگر طرف درکات را طی می کنند، برنده به طرف درکات باز خدای سبحان است که فرمود نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، یعنی ما مولی هستیم، ما متولی هستیم، زمام او را میگیریم تا جهنم میبریم. نه، حدوثاً و بقاءاً انسان مختار است، اما انسان در انتخاب راه مختار است، در عمل مختار است، اما این عمل را چی به ثمر میرساند اون خداست. این نماز و روزه را چی به صورت جناتون تجیمین تحت الانهار در میآورد به انسان را به اونجا میبرد خداست. این کفر و نفاق را چی به صورت شعلات جهنم در میآورد خداست، به کی میبرد خداست. حدوثاً و بقاءاً انسان مختار است، لذا در هر دعای فعل اختیاری را به انسان نسبت میدهد. میفرماید نولهی ما تولا، هر سمتی را که او انتخاب بکند ما زمامش را میگیریم میبریم، به او راه را نشان دادیم. هر سمتی را که او بخواهد انتخاب بکند ما زمامش را میگیریم میبریم. بنابراین اصل کلی آن است که ولکلن وجهتون بابا مبلی ها، چه جهنمی ها و چه بهشتی ها. منتها درباره بهشتی ها فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداست که بالا میبرد افراد مؤمن را که به حسن اختیار راه خیر را پی کردند. و درباره جهنمی ها فرمود من یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنمه و ساعت مسیرا، یعنی اینقدر دمامش رو به طرف درکات به پایین رفتن میبرین 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 به جهنم میرسه. اون در انتخاب راه است، اگر بخواهد راه خیر انتخاب بکند ما او رو مدد میکنیم، بخواهد راه شر انتخاب بکند ما او رو مدد میکنیم، وسائل خیر و شر را در اختیار همه قرار میدیم. این امداد که تحریف رو نفع نمی کند، که امداد امداد رو اثبات میکند. خدای سبحان نمی فرماید من فقط کارم امداد است، که می فرماید کلن نمید دو ها اولائه و ها اولائه و ما کان غطا و ربک محمود. اگر کسی بخواهد گناه کند وسیلش فراهمست، بخواهد اطاعت کند وسیلش فراهمست. حالا اگر خواهد اطاعت کند کی او رو به مقصد می رساند؟ ما. اگر کسی خواست تخلف کند کی او رو به ته جهنم می رساند؟ ما. بنابراین اصل کلی در سوره بقره روشن شد که ولکلن وجهتون که هوه، یعنی خدای سبحان مولی ها. اما به ما در این حال فرمود تفصل بالخیر است، هر راهی را که برید زمامتون به دست ماست، یا به طرف درجات میبرم یا به طرف درکات، اما شما را خوب انتخاب بکنید. تفصل بالخیر است. در باره جهنمی ها در سوره نساء این چنین فرمود، آیه 115 سوره نساء اینه: و من یشاقق رسوله من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه حق برای او روشن شد شقاق ورزید. شقاق یعنی خود در یک شکل دیگر قرار گرفت و انبیاء و رسول در شکل دیگر، مثل این دره‌ای که کوه را به بیابان را به دو شهر تقسیم می کند، انسانی که در اون سمت است با انسانی که در این سمت در رست، اینا در شقاق هم، یعنی اینها در یک شقه هم اونا در یک شقه دیگر با هم نیستن، این کار را می گن شقاق. فرمود و من یشاقق رسوله، به رسول تأثیر نکرد بلکه در شقه مقابل شقه رسول قرار گرفت، با او در شقاق بود نه به او اقتدا کرد. و من یشاقق رسوله من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، که اینها همه فعل اختیاری است به انسان کافر به آسی نسبت میدهد، اونگاه ما چه میکنیم؟ نولهی، ما مولی هستیم. به کدام سمت؟ نولهی ما تولا، هر سمتی که خودش انتخاب کرد، هر سمتی را که او انتخاب کرد ما زمامش رو میگیریم. نولهی ما تولا و نسلهی جهنمه. اگر در قیامت سخن از تسلیه جهیمت و اگر در قیامت سخن از لا یسلاها الا العشق الذی یسلنا نار الکبرا، اگر سخن از سوخت و سوز است و تسلیه جهیمت، نسلهی اصلاح ماست، ما این چی میبریم؟ پس هر راهی را که انسان انتخاب بکند در تلیعه امر و در امتداد این راه که عمل اختیاری از او صادر می شود، او مختار است، اما زمام به دست دیگری است. و نسلهی جهنم و ساعت مسیر. اونگاه گاه انسان خیال می کند که در طرف درجات سیر می کند، معلوم می شود که در سمت درکات دارد صعود می کند و مشخص نیست. خدای سبحان هم انسان را در این عالم می پروراند، هم درخت ها را می پروراند، انسان را به سمت بالا می پروراند، درخت ها را به سمت پایین می پروراند. درخت خیال می کند رشد کرده است. اگر از درخت بپرسیم چه می کنی، می گوید من دارم رشد می کنم. ولی وقتی دهن او و چشم او و گوش او را نگاه میکنید، میبینید تو گل است و خاک فرو رفته. باطن درخت و حقیقت درخت پایین است. اینها فروعاتی بود که بالا آمده. درخت هرگز ترقی نداره، اینها فروعاتی بود که بالا آمده. پس اصلش در گل است، اینها فروعاتی بود که بالا آمده. انسانی که اهل دنیاست مثل یک شجر است. تمام فکرش، تمام ذکرش، تمام هوشش تو گل و خاک فرو رفته که چی از این زمین در بیاره، چه بکنه. و اون چه که ساخت و بالا آمده فروعات اوست، نه اصل او. انسان این چنین در قیامت تربذیر محشور می شود، چون در دنیا مثل درخت بود. اگر در سوره مریم فرمود اینها در قیامت تربذیرند، یعنی طوری در قیامت محشور می شدن که سرشون پایین است و پاشون بالا نظیر حیوانات هست، ناظر به این قسمت خواهد بود. در سوره سجده که فرمود ولو ترا، آیه 12 سوره سجده، ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم، مجرمین در قیامت منکوس الرأس محشور می شود. این که روایات دارد مجرم در قیامت ترفشنده محشور می شود، نه یعنی خجارت کشیده تر به زیر است، اصلا منکوس الرأس محشور می شود که رؤوسهم الى عقبیتهم، سرهاشون به طرف پشتشونه. اگر منفوس و رأس است مثل حیوان است یا مثل درخت است، برای آن است که این راه درکات را طی میکرد، کاری به بالا آمدن نداشت. تمام تلاش یک انسان غیر مؤمن این است که زمینی بیندشد، چی از زمین در بیاورد و چگونه زمین را آباد بکند و با دست خالی برود. این به طرف درکات دارد سقوط می کند، نه به طرف درجات. خیال می کند دارد ترقی می کند، یک درک خیال می کند که دارد ترقی می کند، برای اینکه اصلش به سرش تو گل است. اینا فروعات اوست که بالا آمده. یک انسان مادی خیال می کند که ترقی کرده است، اصلش در گل است و این فروعات اوست که به صورت ساختمان و امثال ذلک بالا آمده. پس اگر کسی راه خوب را انتخاب نکرد، مولی او به طرف درکات خداست. و اگر راه خوب را انتخاب کرد مولی او به طرف درجات هم باز خداست. اگر خواست خود را عرض کند به بفهمد که به سمت درجات است یا به سمت درکات، این کتاب الله میزان است برای او. ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اونگاه میگن ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. الان یقین پیدا کرد. بنابراین هر راهی را که انسان انتخاب می کند در تلیعه امر و مادامی که این راه را طی می کند او متحرک است و محرک دیگری است. لذا به ما گفتم از خدای سبحان صراط مستقیم را مطلب کنیم. اهدنا وقت معنی حرکنا خواهد بود، نه اینکه اهدنا در حرکنا استعمال شده باشد. اینا مصداقا میشه تحریک، نظیر اون نتایج بحث قبلی که اهدنا به معنی انعمنا نبود، بلکه اهدنا مصداقا همون انعمنا بود، انعم علینا بود، یعنی اون نعمت خاصه را به ما بده که راه خوب را انتخاب کنی. اینجا هم اون تحریک خاص را نصیب ما بکن که چهره ما را به سمت درجات ببرید، نه سمت درکات. در همون سوره مبارکه بقره فرمود یهدی من یشا و یذل من یشا اما و ما یذل بهی الا الفاسقین. نه یه بحث در است که اذلال امر وجودی است یا نه، یه بحث اینه که خدا این اذلال نسبت به کی روا می‌دارد. اذلال امر وجودی نیست که خدا چیزی را گمراه بکند. وقتی توفیق نداد شخص را به حال خود رها کرد گم می‌افتد. نولی یعنی زمامشون میبریم، نه ما اون توفیق را که ندادیم. نولی غیر از اذلال است، نولی غیر از نزلو است، نولی و نسلی غیر از نزلو است، نه اینکه ما رو گمراه میکنیم. این بیراه رفتن را او انتخاب کرد، سقوطش را به طرف درکات ما به عهده داریم، مأمورین ما به عهده دارن. جا ادخل نفس معها سائقون به شهید. یک مطلب اینه که اذلال یعنی چه، یک مطلب اینه که خدا کی رو اذلال میکنه. اما اذلال یعنی ترک هدایت، یعنی توفیق را به اونها نمیدیم، نه یعنی اونها را گمراه میکنیم. گمراهی دست خود اونهاست، لذا در هر دعایه فعل اختیاری را به خود اونها نسبت داد. عمود من بعد ما تبین لهم الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی. این یک مطلب. مطلب دیگر این که خدا چی رو اذلال میکند، همون به ما یذل بهی الا الفاسقین، که این جزء محکمات است. همون کسی که فسق و انحرف عن الطریق دیگه توفیق را از او میگیریم. وقتی توفیق را از او گرفتیم او رو به حال خودش رها کردیم، راه بد را ادامه میدهد. مطلب بعد این است که این صراط مستقیم که انسان مسئلت می کند و از خدای سبحان می خواهیم که صراط مستقیم به ما مرحمت کند، این کجاست؟ و آیا جهنم و بهشت دو امری در رو در روی هم یا یکی سر راه دیگری است؟ اگر دو امر جدای از هم باشد بهشتی ها مستقیمن راه بهشت تهی میکنه، اما اگر یکی سر راه دیگری باشد بهشتی تا از جهنم نگذرد و نجات پیدا نکند وارد بهشت نمیشود. این چگونه است؟ راه جهنم و راه بهشت در عرض همه که ادی به طرف جهنم برن ادی به طرف بهشت، یا جهنم سر راه بهشت است؟ انسان اگر توان اون را داشت که طوری از آتش بگذرد که نسوزد وارد بهش می شود، تا انسان از جهنم نگذشت وارد بهش نمی شود. این چجوره؟ از آیه سوره مبارکه مریم این چنین برمی آید که جهنم سر راه بهشت است. آیه 71 سوره مریم این است، فرمود و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. فرمود هیچ کدام شما نیستی مگر اینکه وارد جهنم خواهد شد. و این منکم الا واردها، و این امر جزء قضای حتمی خدای سبحانه است که تغییر ناپذیر است. کان علی ربک حتما مقضیا، اینها از باب حکومت فعل بر فعل است، به الا چیزی بر خدای سبحان حاکم نیست. گاهی فعلی را بر فعلی دیگر حاکم میکند، میفرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه. گاهی هم فعلی را بر فعلی دیگر حاکم میکند، میفرماید کان علی ربک حتما مقضیا، وگرنه حاکمی نیست که بر خدا حکم کند. خدا زیر پوشش قضا و حکم هیچ موجودی قرار نمیگیرد، هر چه هست افعال خدای سبحانه. اینا در مقام فعل است، فعلی بر فعلی دیگر حاکم است و اوصاف فعلیه را هم به فاعل نسبت میدهند. فرمود کان علی ربک حتما مقضیا، یقینا همه وارد جهنم خواهید شد. اونگاه ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، متقیان را نجات میدهیم، ظالمین را به زانو در جهنم قرار میدهیم که زانو بزن. این ترجمه آیه. در این معنا بین بزرگان اهل تفسیر اختلاف است که آیا ورود به معنای اشراف است یا به معنای دخول. این منکم الا واردها، هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم شوید. ورده یعنی دخله، یا ورده یعنی اشرفه، مثل جریان موسی کریم سلام الله علیه که فرمود فلم ما ورد ما مدینه، وقتی وارد مدین شد، همین که نزدیک چاه آبکشی برای دام قرار گرفت، رسید، تعبیر قرآن است که ورد ما مدین، ورده یعنی اشرفه. فارسلوا واردهم فادلا دلوهو، وارد یعنی مشرف، کسی که نزدیک آب حضور پیدا میکنه تا آب بیاورد، نه وارد یعنی داخل. پس این منکم الا واردها، نه یعنی همه در جهنم میروید یه در نجات میدیم یه در نگه میداریم، بلکه وارد یعنی مشرف یعنی حاضر، یعنی همه شما بر جهنم اشراف پیدا میکنید. این یک آیه، یک نظر. نظر دیگر آن است که ورود به معنای دخول است. همه شما وارد می شوید یعنی داخل آتش می شوید، منطقی عده می سوزن یه عده نمی سوزن، یه عده همانند ابراهیم خلیل سلام الله علیه از آتش محفوظن، یه عده می سوزن. این دو تفسیر در باره ورود که آیا معنای حضور و اشراف است یا معنی دخول. اما علا ای حاله نشانه این مطلب هست که جهنم سر راه بهشتی. بهشتی اگر وارد بهش بشود باید از راه جهنم بگذرد. اونم عرض میکنه، اون در سوره انبیاء که فرمود لا یسمعون حدیثها اولئک عنها مبعدون لا یحزنهم الفزع الاکبر و تترقاهم الملائکه هذا یومکم الذی کنتم توعدون. این که فرمود بهشتیان از جهنم دورن، یمکن بعد از ورود دور شده باشن، چون خدا فرمود ثم ننجی الذین اتقوا، بعد ما اینا نجات میدیم. وقتی نجات دادیم اینا دیگه دورن. بسیار خوب، الان اون فعلا در تقویت عهد تفسیرن بر تفسیر دیگر نیستیم که آیا ورود به معنای اشراف است یا ورود به معنای دخول. علایهانه چه ورود به معنای اشراف باشد چه ورود به معنای دخول، نشانه آن است که جهنم سر راه بهشت است. تا انسان از جهنم نگذرد یا نبیند بهش نمی‌رود. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. اونگاه متقین را نجات می‌دهیم و ظالمین را در جهنم به زانو در می آوریم. جسی جس آقلا رکبته یعنی به زانو زد زانو زد. لا لا يمكن أن يدخل لهم النار كما قال لإبراهيم كون بردا من سلام على إبراهيم. يمكن إنه سبحانه وتعالى قال بكل شيء قدير.
إن الله على كل شيء قدير. لا يمكن أن يدخل عباده المتقين يشفهم على النار أو صبرا عن أن يدخلهم بالنار ثم
ينجيهم. يشفهم على النار ليزيد شكرهم ويقول سبحان الذي نجانا من هذا. فيمكن أن يشرفهم على النار حتى يقولوا شكرا لله الحمد لله الذي نجانا من النار. لما؟ ليس تعذيبا ليس تعذيبا بل مزيد شكر. فإذا رأوا النار قالوا الحمد لله الذي نجانا من هذا. لا يخيفهم الله لا يسمعون حديثا وهم عنها مبعدون. لا يحرقهم النار لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنار كوني بردا سلاما على هؤلاء المتقين. ورود یا به معنای اشراق باشد یا به معنای دخول باشد لازمش آن است که جهنم سر راه بهش باشد. خب ندارن دیگه. خدا را شکر می کند که از این نجات پیدا کرده شد. نه نمی ترسد که جهنمی که اولیای الهی را کاری ندارد و به فرمان قسیم الجنت و النار نسبت به مؤمنین هیچ کاری ندارد، نسبت به کفار وقتی از دور رسید تفاوت هم تبیز من الغیب ازار از هم مکان بعید سمیه لها تغییزن و زفیرا. آتش در قیامت ظاهرش این است که ادراک میکند، از دور وقتی کفار دید نعره میزند، کاری با مؤمنین ندارد. اینها وقتی این آتش دیدن مزید شکر میشود، میگن خدا را شکر که ما را نجات داد. علایه حال اگر ورود به معنای اشراف بود ثم ننجی یعنی اونها را ما از لبه جهنم دیگه کنار میبریم. اولاکه انها مبعدون. ننجی از حضور اشراف میننجی. اگر ورود به معنای دخول بود ننجی یعنی اونها رو بیرون می آوریم. علی حال متقین عذاب نمی بینن. جهنم رو که دیدن باعث مزید شکر. فعلا در صدد تقویت احد الوجهین علی الاخر نیستیم. در این راهی که جهنم سر راه بهشت است. تا بهشتی از جهنم نگذرد وارد بهشت نمی شود. این در قیامت. اگر بخواهند بهشتیان را بهشت ببرند بالاخره از کنار آتش میگذرونند، بگن این بود که نجات پیدا کرد. خب در دنیا چطور است؟ در دنیا اگر کسی بخواهد صراط حق را طی کند جز آن است که باید از دو آتش بگذرد، جز آن است که باید این آتش زیر پا بگذارد و نسوزد. طی صراط مستقیم در دنیا جز آن است که انسان روی حفت نار و به شهوات پا بگذارد. این طور نیست که راه جهنم راه صراط مستقیم یه راه آسانی باشد کاری به جهنم نداشته باشد. یه شایده شد. این طور نیست سمت آتش جدای از سمت صراط مستقیم باشد. سراسر این زیر آتش است. یک دین است به نام صراط مستقیم که انسان باید روی این دین عمل کند. اگر عمل نشد می افتد، هر جا عمل نشد می افتد. منطقه اگر ارتباطش بالکل غرق باشد دیگر توان این که این راه را ادامه بدهد ندارد. اگر ارتباطش از دین به نام تعلق غرق نشود، این به این صراط متکی هست، اگر یقظی افتاد دوباره برمیگردد. پس این صراط اطرافش آتش است، این طور نیست که اطرافش راه باشد. هر که حکم خدا همانو سوختن هوا، منطقی معنی در قیامت خیلی باز و روشن می شود. اگر در سوره نساء فرمود مال مردم نخورید برای اینکه مال مردم آتش است، خیلی نیازی به توجیه ندارد. همود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، حرام خوردن یعنی از صراط مستقیم افتادن، از صراط مستقیم افتادن یعنی سوختن. منتها انسان اینجا احساس نمی کند، اونجا ظهور می کند. اینجا به صورت صراط مستقیم دین است، اونجا به صورت پل در میاد. اینجا به صورت حرام بیان می شود، اونجا به صورت شعله بیان می شود. این که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، همکنون انسانی که گرفتار حرام است دست به آتش می زند. اونگاه انتقامی که خدای سبحان از بنده کافر و عاصی می گیرد همون انتقامی است که ولی از مولا علیه بازیگوش می گیرد، نه انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز بگیرد. یه وقتی طبیب از بیمار ناپرهیز انتقام می گیرد، می گوید به این نسخه عمل کن وگرنه بعد یک مدتی دل درد می گیری. یک وقت ولی از مولا علیه بازیگوش انتقام می گیرد، به کودک بازیگوش می گوید دست به آتش نزن که می سوزی، نه یعنی بعدها می سوزی، همکنون این آتش هست، بعدها می فهمی، نه بعدها می سوزی. یک وقت حبیب به مریض میگوید بعدها بعدن درد می آید، بعدن می فهمی که علم و معلوم هر دو بعد است. طبیب به بیمار ناپرهیز میگوید بعدن رنجور میشوی و بعدن میفهمی حق با من بود. اما ولی به مولا علیه بازیگوش میگوید دست به آتش نزن، که دست زدن همان و سوختن همان، نه اینکه بعد اینکه دست زدی مدتها بعد میسوزی. اون بیانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای سلمان مرقوم فرمود در اون نامه که در نهج البلاغه است، فرمود مثل الحیات دنیا، مثل الدنیا که مثل الحیه لجن مسها قاتل سمها، یعنی دست به دنیا نزن که به سم دست میزنی، نه بعدا مسموم میشوی. یک وقت طبیب به بیمار ناپرهیز میگوید اگر این غذا را خوردی بعد از یک 24 ساعت یا بعد از یک هفته مسموم میشوی. یک وقت ولی به کودک میگوید دست به مار نزن، که دست زدن همان و مسموم شدن همان. منتهای مسموم شدن انسان وقتی که تخدیر باشد احساس نمی کند که سوخت یا مسموم شد. وقتی این پرده کنار رفت میدوند از قبل میسوخت، از قبل مسموم شده بود. لقد کشفنا عنک غطاءک، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، یعنی تو در این بودی منتها غافل بودی، غفلت سر بر وجود و مقفول آن هست. فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا. بنابراین اگر جهنمی هست سر راه بهشتی هست، انسان تا از جهنم نگذرد به آسانی بهش راه پیدا نمی کند، تا از معاصی نگذرد به بهش راه نمی کند. بله در اونجا جهنم سر راه بهشتی است، میبینن که نجات پیدا کردن، به آسانی میگذرن در اونجا. در دنیا هم وقتی انسان میتواند این صراط دین را طی کند که پارو جهنم بگذارد، یعنی پارو معاصی بگذارد دیگه. اگر انسان پارو معاصی نگذارد میتواند این صراط مستقیم را طی کند؟
این چنین نیست که عذاب دیگه نیست. عذاب نمیشن مؤمنین که بله دیگه اون که یک مقدار گناه کرده است بالاخره به همون مقدار معذب میشود مگر شفاعت شامل آرش میشود. الحمدلله.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.